أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الله ينطقني بالهدى والهمني التقوى. گفتگوی امروزمون به سبب این جنایت وحشیانه اسرائیل بر علیه فلسطینی ها در مورد یهود و اسرائیل خواهد بود. در آیه شریفه 82 سوره مائده خداوند اینطور می‌فرماید: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بأن منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. در چند آیه از قرآن کلمه الیهود به طور صریح آمده، غیر از بحث بنی اسرائیل که فراوان هست، این کلمه الیهود در چندین آیه از آیات قرآن به صراحت آمده. بعضی از اینها رو با هم میخونیم، بعد میپردازم به نکته‌ای در مورد خصوص اسرائیل. جزو تفکرات یهود که در این آیه 82 سوره مائده هست و شاخص اصلی یهودی ها هست، استکبار به تعبیر قرآن. استکبار کلمش یعنی چی؟ خود بزرگ بینی. بعضی از این اصطلاحات و کلمات از بس تو فضای اجتماعی دائم گفته شده به صورت شعارها، از اون حساسیت اصلیش افتاده. مثلا استکبار جهانی یعنی کسانی که خود بزرگ بینی ها نسبت به مردم دنیا دارن، خصلت فکریشون، شخصیتیشون، رفتاریشون اینه. باید مواظب باشیم به خاطر کثرت تکرار اون اهمیت مطلب از دست نره. شاخص اصلی یهود، این یهودی که داریم میگیم، اون یهودی است که بر علیه حق قیام کردند و میکنند، و الا عده ای از اهل کتاب به تعبیر قرآن هستند، چه یهودی چه مسیحی چه دیگرانی از اهل کتاب، که اینها دنبال حقند. در همین آیه شریفه هم اشاره شده، خودمحوری ندارند، اینها نزدیکترین افراد به اهل ایمانند. این سر جاش، این یهودی که داره صحبت میشه یهودی است که الان شاخصش رو در اسرائیل داریم، نمونه شاخصش رو در اسرائیل میبینیم. آیه چه میفرماید؟ آیه 83 سوره مائده: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. یعنی اگر میخوای ببینی دشمن ترین افراد نسبت به حقایق و اهل حقیقت، مؤمن کسی است که باورهای به حقایق دارد. اگر میخوای بدونی کسانی که دشمن ترین هستند کیان، یهودی ها را نگاه کن. والذین اشرکوا، و کسانی که اهل شرکن. شرک چی بود؟ کسانی که دنبال خودمحوری ها، خودخواهی ها میگردند، خدایی را در ذهن و فکرشون دارن میشناسن، ولی در عمل دنبال خودخواهی های خودشونن و به اسباب و علل و نیروهای خودشون متکیان. خودم خودم ها فعاله، اینا اهل شرک. کسانی که اهل خودم خودم هستند، چه یهودی چه مسیحی چه مسلمان، اینها کسانی هستند که دشمنترین افراد نسبت به حقیقتند. از اون طرف لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نزدیکترین افراد با محبتترین افراد به اهل ایمان کسانی هستند که میگویند ما یاری کننده دین خداییم. نصرانی یا نصارا یعنی کسانی که دنبال یاری دین خدا هستند. یاریگری دین خدا یعنی چه؟ یعنی تلاش میکند نظر خدا در این عالم پیاده شود. مسیحیه اما بر اساس وجدان خودش، بر اساس کتاب آسمانی که تشخیص داده درسته، اون چیزها رو تلاش میکنه پیاده کنه. دنبال این نیست که برتر باشه. شاهدش دنبال آیه، دنباله آیه. ذالک یعنی علت این که یهودی ها دشمنترینند سلام نه و نصرانی ها اینها با محبت ترینند، علتش چیه؟ ذالک بان منهم قسیسین و رهبانن، چون در بین این مسیحی ها کشیش های اهل علم، قسیس کشیش هایی که اهل علمند، آگاهی نسبت به زندگی و هستی رو تلاش کردند طبق همون آموزه های انجیل به دست بیارن، و رهبانن کسانی هستند که خدا ترسند. راهبه و راهب به معنای کسانی که خدا ترسند، از دنیا گریختند، به خدا پناه بردند، زندگیشون، روحیشون، فکرشون این. بین مسیحی ها طبق آیه شریفه کسانی هستند که اهل خدان، اینها که اهل خدا هستند نفوس را به سمت حق تلاش میکنند ببرند، به اندازه همون دریافتی که از انجیل دارند. قسمت بعدی این شاهد اصلیه، و انهم لا یستکبرون. طلبه های عزیز اگر دقت کنند اینجا این ادات تعلیل دوباره تکرار شده، ذالک به ان منهم قسیسینن، و دوباره این تاکیده و انهم لا یستکبرون. میشد گفته بشود و هم لا یستکبرون، ولی دوباره این انهم لا یستکبرون که آمده در سیاق اون ذالک، نشان دهنده تأکید بر روی این شاخص است. کدوم شاخصه؟ لا یستکبرون. افرادی که تو فضای مسیحیت و خداترسی و رهبانیت قرار دارن اهل خود بزرگ بینی نیستن. استکبار، خود بزرگبینی، لا یستکبرون خود بزرگبینی ندارد. این تعلیل به اصطلاح ما طلبه ها به قرینه مقابله، علت دشمنی یهود را مشخص میکن. علت دشمنی یهود چیه؟ هم یستکبرون، چون خود بزرگبینی. برای اینکه این مطلب روشن بشه، این مطلب اصلی که شاخصه یهود، یهودی هایی که مصداق اصلیشون رو الان داریم در اسرائیلی ها میبینیم، شاخصه شون خود بزرگ بینیه، برای اینکه این کاملا روشن بشه بحث رو میبرن به سمت یک سری شواهدی در این جهت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کتابی است به نام پروتکل‌های دانشوران صهیون. تعلیف فردی به نام عجاج نویهز با هی دوچشم و سادزاد، ترجمه آقای حمید رضای شیخی، چاپ بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی. خواندن این کتاب برای کسانی که تو این عصر و زمانه میخوان یه درک روشنی از آنچه در دنیا میگذره داشته باشن، از نان شب واجب تر. پروتکل های دانشوران صهیون در 1897 1897 نزدیک به 120 سال پیش در شهر بال سوئیس، عده‌ای از بزرگان یهود دور هم جمع شدند. برنامه 100 سال آینده یهود را تدوین کردند، تصویب کردند، تبدیلش کردند به سند. این برنامه 24 قسمت داشت، 24 دستورالعمل، پروتکل، یعنی اقدامات راهبردی، اگر در جزئیات باشه اقدامات راهکاری. سیاست‌هاشون، راهبردهاشون رو در قالب دستورالعمل‌ها تدوین کرد. این به صورت سند مخفی یهود باقی موند. جاسوسان تزار در روسیه که با یهودها در تقابل و جنگ بودند، با این یهودها، از این اسناد در دهه‌های بعد خبردار شدند. این اسناد رو پیدا کردند و آوردند، دادند به دست یه خبرنگار. اون خبرنگار اولین بار این اسناد رو منتشر کرد. جزئیات این مطلب که چگونه این اتفاق افتاد، اون خبرنگار کی بود، چه سالی، کجا منتشر کرد، همش تو مقدمه این کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون هست. وقتی این کتاب منتشر شد، این اسناد منتشر شد، که بعد دیگرانی روی این اسنادی که اون خبرنگار منتشر کرد اومدن شرح و توضیح و تفصیل دادن، تبدیل به کتاب شد. وقتی این اسناد منتشر شد، یهودی ها اولین واکنشی که نشون دادن چی بود؟ تکذیب کرد. گفتن اینا رو از خودشون یه عده یهود ستیز درست کردن تا وجهه ما یهودی ها رو خراب کنن. در سندش تشکیک کردند، رفتند دنبال کسانی که انجام این کارا رو انجام داده بودند، کارهای اطلاعاتی و مفصلی انجام دادند، حجم رسانه‌ای در همون زمانها شکل دادند تا اعتبار این سندها و این پروتکل‌های 24 گانه رو از بین ببرن. یه مدت هم مسکوت موند. من و شما، خوب دقت کن، من و شما کسانی هستیم، این نسل تو دنیا کسانی هستند که اعتبار این پروتکل ها رو با چشم خودمون داریم میبینیم. در 1897، نزدیک 120 سال پیش اینا رو نوشتن. بعد که بعد از چند دهه افشا شده، منکر شدن، گفتن یهود ستیزا نوشتن. الان 100 سال گذشته از اون پروتکل ها، عرصه میدانی که یهود محقق کرده جلوی چشم همه، دقیقاً عمل به اون پروتکل ها آثارش داره دیده میشه. نمونه هاش الان میخونم. من و شما نسلی هستیم تو دنیا که یعنی همه مردم این عصر و زمانه چشماشون رو باز کنن کسانی هن که صدق این پروتکل ها رو آثاری که داشته و پیاده سازی شده بعد 100 سال دارن میبینن. یه دونش تصادفیه، دو تاش تصادفیه، سه تاش تصادفیه. مجموعه حجم عظیمی از راهبردهایی که تو این 24 تا پروتکل هست تو حیطه‌های مختلف اقتصادی، آموزشی، خانوادگی، رسانه‌ای، امنیتی، فرهنگ عمومی، متن همش پیاده شد. همش. امیدوارم یک کسی یه تحقیقی رو، یک کسی خبره فنی تحقیقی انجام بده و مصادیق پیاده سازی شده یه تک تک خطهایی که اونجا نوشته شده رو جلوش به صورت سند بیاره کجاها دقیقا اینا پیاده سازی شده. حالا چند تاش عرض میکنم با هم میبین. احیاء این مراجعه به این کتاب، به این پروتکل ها، چه مال نویسنده این فرد، چه نسخه های دیگه هست دیگرانی نوشتن، احیای این، مطالعه این، ارجاع به این از ضروریات فضای امروز جهان به خاطر روشنگری ها نسبت به یهود و عمل کرده یهود اسرائیلی ها. مردم دنیا بدانن چه اتفاقی داره میفته، دنبال چی هن، چی کار میخوام بکنن. 100 سال پیش اینا نوشتن، الان پیاده سازی کردن برای 100 سال آینده شون، میخوان چه بلایی بر سر دنیا بیارن. این مطلب رو یعنی احیاء توجه، توجه انبوه، توجه رسانه‌ای، اگر شما سروران عزیز و کسانی که این صوت و یا تصویر رو میبینن، میشنون، دستی به فضای رسانه، شبکه‌های اجتماعی دارید، تو این ایام از راهبردی ترین کارهایی که من و شما به جهت جهاد تبیین و روشنگری باید انجام بدیم اینه که محتوای این کتاب به اذهان و نفوس مردم باید برسه. عمق کاری که دارن انجام میدن آشکار بشه. برای اجرای همین جهت، همین کار، در ششمین کنفرانس افق نو که توسط مرحوم نادر طالبزاده ابتکارش شکل گرفته بود، کسانی که تو فضای رسانه هستند و در فضای یهود و مطالعات یهود در فضای غرب و غرب شناسی مرحوم نادر طالبزاده رو میشناسن، یک فعال دقیق هوشمند مخلص که برای روشنگری یک تنه، یه تعبیری تو فضای رسانه هست میگن انسان رسانه، انسان رسانه بود، یعنی خودش یه رسانه بود. اینطور نبود که رسانه او را پشتیبانی کند، او قدرت طراحی و ایده پردازی و اجرایی داشت که خودش یه رسانه بود. برنامه ای رو تحت عنوان راز یه مدتی تدارک دید، بعد از مدتی برنامه عصر. دیدن قسمت های برنامه عصر خیلی ضروریه. اینا همش الان توی اینترنت جستجو کنید تمام قسمتاش هست. توی ایام مثل این چنینی که توجه ها به سمت کاری که دارن، جنایتی که داره انجام میشه جلبه، وظیفه من و شما اینه، نه فقط این که بگوییم این کاری که انجام میشود محکوم است، فقط وظیفه اصلیمونه که از این تنور شیطان که درست کرده اند ما برای روشنگری استفاده کنیم. اون روشنگری چیه؟ متوجه کردن اذهان و نفوس به سمت آنچه که آنها فکر میکنن برنامه‌ای که دارن، اثراتی که میخوان پیاده سازی کنن. مرحوم طالبزاده یک گنجینه مستند ناب، این کلمه ها بعضی وقتا برای کاری که ایشون انجام داده کمه، یک گنجینه مستند ناب، یعنی مستقیما کسانی که بیشترین آگاهی، بیشترین تأثیر، بیشترین تجربه میدانی رو نسبت به فضای غرب، فضای فلسطین، اسرائیل، صهیونیسم داشتن، اینها رو مستقیم باهاشون ارتباط گرفت، شناسایی کرد، تحلیل گرفت، گفتگوهای فراوان انجام داد، تدوین کرد، در اختیار من و شما قرار داد. این قسمت های کارهایی که ایشون کرده، اگر دستی به فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی دارید، الان باید انبوه پمپاژ بشه توی افکار عمومی. در کنار محکوم کردن ها، در کنار رساندن تصاویر جنایت های اینها برای کودکان و زن ها که واقعا قابل تحمل نیست دیدن اینها، یه نفر وجدان مختصری داشته باشه، تمام درون انسان رو متلاشی میکنه تصاویری که منتشر میشه. همه اینا اون شورش برای رسیدن به یه شعوری نسبت به میزان تخریبی که این یهودی ها دارن. تعبیر دیگه آیه قرآن در مورد یهود که همین کلمه الیهود داره اینه: یسعون فی الارض فسادا، یسعون فی الارض فسادا، یعنی تمام کارشون خرابکاریه. تعبیر آیه، کارشون خرابکاریه. چرا؟ چون فقط میخوان خودشون باشن. بخوان خودشون باشن، دیگری نباید باشه. همه چی رو داغون. مرحوم علامه رحمت الله علیه میفهمدن برخی از نفوس که اختصاص به اونها هم نداره توی فضای امثال کذا و کذا هم جاریه، برخی از نفوس مثل تانکن. تانک وقتی میخواد یه جا بره، جلوش مهم نیست چیه، که درخت، دیوار، ماشین، آدم، هیچی مهم نیست. این فقط مستقیم حرکت میکنه به سمت هدف، هر چی تو مسیرشه له میکنه. عملکردها الان این شکلیه. یهودی که شاخصش استکباره، یعنی خود بزرگ بینی به طور مطلق، که الان نمونه جملاتش رو میخونم، شاخصش یسعون فی الارض فسادن است، یعنی تمام همتش خرابکاری در بقیه موارد، برای اینکه خودش مستقر بشه. اینا تعابیر قرآنه. مردمی که توی کوچه و بازار خیلی وقتا تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی و جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی، یه سری شبه‌ها براشون هی مطرح میکنن، حالا چه اشکالی داره، حالا اسرائیل هم اینا هم یه ملتی هن، توی دنیا جا داشته باشن و طبق قاعده خودشون حرکت بکنن، و چرا فلسطینی ها خودشون اله کردن و اسرائیلی ها مگه چه کار کردن، و همینطوری حرفایی رو دائم به نفوس مردم این شبه ها رو منتقل میکنن. اگه با افراد این چنینی مواجهیم، این آیات قرآن را بگید، اگه دین داری، ایمان نداری، هیچی. بحث های تاریخی و سیاسی، سیاسی به معنای سیاست بین الملل باید انجام بشه، اما دین و ایمان مختصری اگر داری، همین دو تا آیه قرآن رو بزن جلوش. این خصلتشون اینه، خود بزرگ بینی مطلق، و دوم یسعون فی الارض فساد، کارشون خرابکاری. مرحوم طالبزاده این کنفرانس افق نو را شکل داد، 6 سال برگزار کرد. کنفرانس افق نو چی بود؟ اینا رو باز کلید واژه‌هایی اگه جستجو کنید با تمام تصاویر، گزارش ها، محتواهاش میاد. دعوت کرد از سراسر دنیا، بالخصوص از خود امریکا، بالاخص از یهودی های امریکایی ضد اسرائیل. داخل خود امریکا یه مجموعه هایی هستن از خاخام های یهودی، نه فقط هم یهودی های عادی، کشیش، خاخام های یهودی، علمای یهودی، لباس های سیاه بلند، کلاه های سیاهی میذارن، ریش های بلندی دارن. از اینها در امریکا مجموعه هایی هستن ضد اسرائیل هستن. تو مناسبت های مختلف هم میان تو امریکا، تظاهرات میکنن، پلاکارد میگیرن، ابراز انزجار میکنن، میگن این عملکرد اینها عملکرد دین موسی نیست، ما بر دین موسی هستیم، این عملکرد عملکرد موسوی نیست. اینا رو پیدا کرد، با اینا ارتباط گرفت، یه دیگه از اینا رو دعوت کرد، کنفرانسی رو یه بار تو لبنان برگزار کرد. کنفرانس ششمش در ایران در مشهد برگزار شد سال 1397 تو همین هتل القدیر، اینجا برگزار شد کنفرانس افق نو، ششمین کنفرانس 1397، 5 سال پیش، که دیگه بعدن هم به خاطر مسمومیتی که پیدا کرد و سرطانی که پیدا کرد دیگه این برگزاری ها امتداد پیدا نکرد. اما همین 6 تا کنفرانس از اون مجموعه های ناب درجه یک مستنده، از الکساندر دوگین، اون فیلسوف معروف روسی، دعوت کرد تا یه عده فرانسوی هایی رو، انگلیسی هایی رو، امریکایی هایی رو، تمام اینا رو دور هم جمع کرد، از افسران سابق سیاه چند نفر رو دعوت کرد. تو یکی از قسمت های این کنفرانس، تو همین کنفرانس ششم مشهد، یه 10 دقیقه ای فرصت به بنده داده بودن که اونجا صحبتی بکن. یک صفحه مطلب رو حقیر نوشته بودم که اونجا بیان کن. اون یه صفحه رو اینجا آوردم بخونم که شاهدی باشه بر مجموعه مطالبی که عرض شد در صحنه میدان. این یه صفحه کار خیلی زیادی روی کلماتش تلاش شده انجام بشه. خواهش میکنم عبارتهاشو با ملاحظه دقت بفرمایید. مخاطب کیه؟ مخاطب فعالان ضد اسرائیل در دنیا. یه سری از نابهاشو ایشون جمع کرده آوردن و نشستن. یه دونه طلبه میخواد به این فعالان ضد صهیونیست نکاتی رو بیان کنه. مسلمان هم نیستن، ادیان مختلفی دارن، کشورهای مختلفی هستن با سوابق اجرایی متفاوت، سوابق علمی متفاوت. این صحنه رو در نظر بگیریم، عبارت ها رو حالا گوش کنید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، هارون، سلیمان، داوود، عیسی و محمد. و تمام حاملان علم و آگاهی به ملکوت الهی. با سلام به شما اندیشمندان از سراسر جهان. با سلام به همه بیداران و هوشیارانی که نسبت به کل بشریت احساس مسئولیت میکنن. درک واقعیت مسئله فلسطین و صهیونیسم برای کسانی مقدور است که در مقیاس کل بشریت فکر میکنند و سرنوشت تک تک انسانها در محور ابدیت برای آنها مهم است. یه توضیح کوتاه. درک خیلی چیزا برای افراد در صورتی قابل انجامه که مقیاس فکر کردنشون رو تغییر بده. مواردی رو قبلا همینجا گفتم، مدیریتی رو به کسی میخواستن بدن، گفتن اینو به کسی باید بدی که 1000 میلیارد تومان را بفهمد. درک بنده و امثال بنده تو فضایی که ما با میلیون و 10 میلیون و 20 میلیون و اینا سر و کار داریم، فوقش یه خونه ای میخوایم بخریم، چقدره؟ 1000 میلیارد تومان واحد پول کلانه. توی رسانه هم احتمالا شنیدین مثلا فلان پروژه 6 همت بودجه لازم داره. بعضی وقتا به برخی افراد میگفتم میدونید واحد پول همت چیه؟ میگفتن مگه چم چیزی داری؟ همت 1000 میلیارد تومان، حروف اولشو برداری میشه همت. واحد پول تو مقیاس کلان. امثال بنده درکی از این 6 همت یعنی چه پولیه، چیکار میتونه بکنه؟ یا بحث کاهش جمعیت، کنترل جمعیت و غیره که بود، برای کسانی قابل درکه که تغییرات نسلی را، بین نسلی را بتونن بفهمند که آقا یه نسل میگذره، دو نسل میگذره، بعد نسل سوم چه اتفاقی میفته، قدرت این محاسبه را داشته باشن. تغییرات محیط زیستی برای کسانی قابل درکه که تو مقیاس کلان محیط در دنیا فکر کنن. حالا یه جا گرم شد، کره زمین گرم شد، توی قطب شمال مثلا کوهای یخ آب شد، حالا به من چه اینطوریه؟ تمام اینا میاد اون وقت به سیلها و زلزله ها و غیره توی شهرهای دنیا منتهی میشه. اینا رو کسی درک میکنه که بتونه کلان نگاه کنه. فلسطین و اسرائیل واقعیتش در صورتی قابل درکه که آدم در مقیاس کل بشریت و جهان به این پدیده نگاه کنه، نه اینکه یه عده جمع شدن حالا با یه عده دیگه با هم اختلاف دارن که اینجا خونه منه یا خونه تو، خونه تو رو خراب میکنم، خونه من خراب میکنم. صهیونیست ها رو کل دنیا دست گذاشتن، برای کل دنیا برنامه دارن، اونم برنامه استکباری که یعنی فقط منم، تو باید برای من کار کنی، هرچی داری مال منه. بعدم صهیونیست یه دونه ادعی نیست که توی کشور جغرافیایی کوچیک به نام اسرائیل زندگی میکنن، که جامعه صهیونیست جهانی مستقر در امریکا اون سر افعی اونجاست. اونی که توی اسرائیل جاریه، امتدادها و ایادی اونهاست جاری. کتابهای زیادی تو این زمینه ها فعال، بعضیاشو معرفی میکنم. کتاب مثل کمیته 300، برید اینا رو نگاه کنید. فرهنگ و زبان مال شمس‌الدین رحمانی، اینا رو برید نگاه کنید. درک مسئله فلسطین برای کسانی مقدور است که در مقیاس کل بشریت فکر میکنند. سرنوشت تک تک انسانها برای آنها مهم است. خداوند در قرآن فرمود ای همه تفکرها و اندیشه ها، بیایید گرد واقعیت های مشترک جمع شویم، مدیریت زندگی را به کسانی بسپاریم که سرانجام و سرآغاز انسان را میشناسند، راه اتصال به ابدیت را میدانند. آیه 64 سوره آل عمران. خداوند در قرآن فرمود هیچ کدام از انسانها بر دیگری برتری ندارد، نه نژاد، نه رنگ، نه خانواده، نه ثروت، نه قدرت و نه هیچ چیز دیگر، مگر برتری در آگاهی و ارتباط قلبی ما ملکوت الهی. آیه 13 سوره حجرات. آیا مکتب صهیون چنین آگاهی و ارتباطی با ملکوت الهی دارد که ادعای برتری میکنند؟ برای اینکه توان تفکر و افق دید بشر به مسائل کلان و حیاتی و ابدی کور شود و 99 درصدی بشوند مردم که فقط به روزمره خود فکر می کنند، سر به زیر دارند و اسباب قدرت و ثروت را برای 1% اربابان صهیونیست جهان فراهم می کنند، آنها برنامه ریزی دارند. این برنامه در کجا ارائه شده است؟ می خواهم با تأکید بر کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون این مطلب را ارائه بده. مخاطبین ضد صهیون از جاهای مختلف دنیا تو این کنفرانس نشستن. یه طلبه اومده 10 دقیقه فرصت بهش دادن، میخواد متمرکز بشه روی دوباره احیاء توجه به این پروتکل‌ها. این پروتکل ها درخششی داشت، اما با تهاجم فراوان و با دسیسه رو به افول رفت. ما باید دوباره توجه به آن را احیا کنیم. در جعلی بودن این پروتکل ها نوشتند و گفتند، اما نسل ما و دنیای ما با چشم خود آنچه در بیش از 100 سال پیش منتشر شد و جاری شد را می‌بینند. با این واقعیت‌های میدانی چه می‌کنید؟ یه توضیح کوچیک. وقتی اینا رو خوندم که دنبالش جملاتی است از همین پروتکل‌ها، یکی از شرکت کنندگان که یک فرانسوی بود با یه غیظی تو همون دوره اون میز عریض و طویلی که بود با یه غیظی شروع کرد گفتن به این که این پروتکل ها جعلیه، مطرح کردن اینها اشتباهه، اثبات شده اینا بی خود بوده، چرا اینها رو دوباره ذکر میکنید و مطرح میکنید؟ از شدت غیظی که داشت و مواجهه‌ای که پیدا کرد، حقیر مطمئن شدم کاری که دارم میکنم درست. و جالب بود اینا افرادی بودن که به عنوان ضد صهیونیست جمع شده بودن، ولی باز کاملا پیدا بود که این فرد بر اساس ظهور و بروزی که داشت، جزو احتمالاتی که میشد پردازش کرد، این بود که در یه افق دیگری قرار داره. چنان برآشفته شد این فرد که به گمانم نتونست هویت اصلی خودشو نگه داره. دنباله متن به جملات زیر دقت کنید. این جملات از این کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون، تألیف عجاج نویهز، ترجمه حمید رضای شیخی، انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان قدس. متنش هم تو اینترنت جستجو کنید، فکر میکنم یه کانال مسجد هم اینا رو بذارن، مطلوب باشه. هم گزارش این کنفرانس افق نو، هم لینک برنامه های عصر مال مرحوم طالب زاده، اینا رو بذارن. به جملات زیر دقت کنید. 1. توده مردم غیر از ما یهود صهیونیست نباید در تحلیل مسائل از حد سطحی فراتر بروند. نباید ریشه ها و پشت صحنه های اتفاقاتی که در دنیا می افتد را بفهمند. این از پروتکل شماره ای. محور سیاست از اخلاق جداست. حاکمی که تابع روش اخلاقی باشد در سیاست موفق نخواهد بود. ما در سیاست ورزی خود کاری به اخلاق نداریم. حق سوم، حق در دیدگاه ما صهیونیست ها یک ایده توهمی است. حق یعنی زور. کسی حق است که زور دارد. حق با زور است. چهار، جوانان غیر صهیون باید بر اثر میگساری و عشرت طلبی و لذت خواهی کودن و تنبل شوند تا حاضر باشند به زیر برنامه های ما بیایند و منویات ما را اجرا کنند. تحقیقات غیر یهود باید در مرز مطالعه میراث فرهنگی باقی بماند. مردم با خاطرات گذشته مشغول باشند و برنامه ریزی ها و تحقیقات بنیادین در اختیار و اختصاص ما یهود داشته باشند. یکی از کسانی که توی مباحث آینده پژوهی کار میکرد میگفت من پذیرشی را، درخواستی را به یکی از دانشگاه های معتبر و رشته های آینده پژوهی معتبر توی دنیا در امریکا دادم، همه رزومم تکمیل بود، ما رو نپذیرفت. و وقتی پیگیری کردم یکی از کسانی که در اونجا صاحب رأی بود به من گفت ما به غیر از کسانی که بر اساس تفکر امریکایی کار میکنن پذیرش به این رشته آینده پژوهی را نمیده. شما ایرانی هستی، تقلا نکن، رزومه خوبی هم داری، به درد اینجا میخوری، ولی تقلا نکن، این پذیرش رو به تو نمیدم. اختصاص به این آینده پژوهی ندارم. دانشجوهای نخبه ما رشته های مربوط به هسته‌ای رو که میخوان شرکت بکنن امانت های درجه یکی هست، نمیذارن شرکت. ششم، برای ایجاد تسلط صهیون، برای ایجاد تسلط ما بر دیگران در استفاده از خیانت، رشوه، مصادره اموال نباید تردید کرد صهیونیست ها دارن. برای اینکه تسلط پیدا کنیم هیچ تردیدی در اینکه از خیانت، رشوه، مصادره اموال استفاده کنیم تردید نکنیم، انجام. ایجاد رعب و وحشت توسط صهیون سبب تسلیم مردم خواهد شد. اینا جملاتی است که تو اون پروتکل ها اومده. الان عملیاتی که دارن انجام میدن چیه؟ نوابغ غیر یهود نباید به مدیریت های کلیدی جهانی برسن. در جنگ ها به واسطه کمک های ما باید وابستگی ایجاد شود. همه وابسته کمک های ما بشوند در جنگ ها. ما باید حقوق بین الملل را طوری تنظیم کنیم که هر طور بخواهیم از آنها استفاده کنیم. یه سری جملاتی رو میشنویم من و شما توی فضای رسانه از بس آشور شده که امثال خود دبیر کل سازمان ملل این جمله ها رو میگه. میگه ما اینجا کارمندیم، کاری نیست، اختیاری نداریم. این جمله ها رو میشنویم که سازمان‌های بین الملل مجری سیاست‌های صهیونیست ها هستند. اما چون طرف مقابل یه دونه پاتک شناختی زده، ما اینا رو باور نمیم. پاتک شناختیش چیه؟ تئوری توطئه، توهم توطئه. میگه شما توهم توطئه داری، هر چیزی رو نگاه میکنی توهم میکنی توطئه. شما تمامی اسناد میاری میگی، طرف میگه شما به توهم توطئه مبتلا. اینم جا انداختن متاسفانه در قشری از مردم ما تا مطلب گفته میشه یا شما ها همیشه عینک بدبینی دارید به دنیا و غیره، و الان جلی چشمشونه صدا از این حلقوم نحس بعضی از این افراد در نمیان در مقابل این همه جنایت. دین و ایمان پیشکش، دین و ایمان پیشکش، یه انسانیت حداقلی. یه سری از این سلبریتی هایی که سر هر چیزی حرف میزنن صدا از این حلقوم نحسشون در نمیان. مطبوعات و رسانه ها ابزارهای ما برای مدیریت افکار غیر یهود هستند. سراسر جهان باید در اثر کشمکش هایی که ما افراد صهیون ایجاد می کنیم متحیر شوند، برای نجات به دامن ما، برای نجات به دامن ما پناه بیاورند. به تدریج باید معیارهای جهانی فروپاشیده شود و معیارهای ما در درست و غلط جایگزین شود. از جلسات و سخنرانی ها نباید نتیجه عملی به دست بیاید، فقط باید حرف بزنند تا همیشه مشکلات عینی در صحنه زندگی باقی بماند و مردم برای حل مشکلاتشان دستشان را به ما دراز کنند. ببینید مشکل حل نمیشه، اینکه کارشناس خارجی بیارید، بلد نیستید کارشناس بیارید. عقاید ما باید آنقدر گسترش پیدا کند که اعتماد به ادیان دیگر نابود شود. از پروتکل پنجم. ما صهیونیستا تصاحب قدرت را به کف خیابانها و رأی مردم می آوریم تا هر طور دلمان بخواهد آنها را مدیریت. تحریک افکار عمومی، بیان کف میدون، آشوب، شورش، فتنه، اینا همه دنیا هستن. اینجا هم، جاهای دیگه هم، جلوی چشم همه انجام میشه. اون وقت یه ده افراد داخل کشور چیزایی که اینجا هست رو به ضریب هزار میکنن، چیزایی که جای دیگه با ضریب هزار داره اجرا میشه اصلا بروز نه. ما از طریق ملیگرایی، نژادگرایی، طائفه‌گرایی به تفرقه میان مردم، ملت‌ها و قومیت‌ها باید دامن بزن تا همیشه با هم اختلاف داشته باشند و ما بتوانیم آنها را از بالا مدیریت. کشاورزی و صنایع برتر باید در دست ما باشد. کشاورزی و صنایع برتر باید در دست ما باشه. یه جستجوهایی بکنیم، مستندهای متعددی ساخته شده تو این جهت، تو صنایع غذایی بالخصوص، که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دنیا نیست، عمده سرمایه گذاراش یهودی‌های آمریکاییه و توسط اونها داره اداره میشه. شاید براتون جالب باشه، طبق گزارش هایی که از فعالیت های اسرائیلی ها میدن، دانش بهینه سازی کشاورزی اصلی ترین جاش تو اسرائیل، دانش بهینه سازی کشاورزی، بذرهای اصلاح یافته اینا دانش اصلیش تو اسرائیل. قبل از انقلاب وزارت کشاورزی زمان پهلوی کارشناس های کشاورزیش رو برای کشاورزی مأموریت میفرستاد اسرائیل، آموزش میدیدن میومد. مورد آخر بیستم، هیچ چیز برای صهیونیست زیانبارتر از فعالیت افراد مستقل و تحلیلگر و متفکر نیست. حقیر از کل این 24 تا پروتکل شاید بیش از 100 قرده جمله یادداشت کرده بودم. 20 تا دونش از اونها انتخاب کردم توی این کنفرانس بیان کردم. و جمله آخر این بود: آری، اندیشمندان و فعالان مستقل جهانی با روشنگری نسبت به برنامه صهیونیست اساسی ترین ضربه ها را خواهند زد. امید است کتاب پروتکل های دانشوران صهیون با تلاش این کنفرانس و اندیشمندانش دوباره به عرصه آموزش و تحلیل و رسانه برگردد. تا وقتی ما فقط ظاهر عملکردهای اونها رو میبینیم، اینها کار خودشون رو تو دنیا انجام میدن، جنایت بعدیشون هم انجام میدن، دوباره همه محکوم میکنن، باز دو جنایت بعدی و کارهای بعدیشون انجام میدن. ولی وقتی مردم دنیا نه صرفا دیدن این جنایت ها، دیدن ریشه ها، افکار اینها، برنامه هایی که دارن، اینا رو ببینن، آموزش داده بشه که اینا دارن چه کار انجام میدن، اون وقت دیگه کسی از این مجموعه پشتیبانی نمی کنه. در اثر این قطع پشتیبانی فکری و احساسی، اون حرکت های میدانی عظیم اتفاق می افته. امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان نزدیک بفرماید، شر این شیاطین از سر تمام جهان مرتفع بدارد. بر محمد و آل محمد سلام.